السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه اول تیر ماه 1401 22 ذی‌قعده 1443 و 22 ژوئن 2022، درس 155 فقه هماهنگی، بررسی احکام فقهی جزء وظیفه هماهنگ کننده، مسئلتون احکام وضعی و تکلیفی جزء وظیفه معاونت هماهنگی، یعنی همکاری و مشارکت در یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه ها. خب این یه مقداری تأخیر شد. عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز تحت پوشش چیستند؟ بیان مسئله که بخشش در نوبت قبل بود و ادامه داره. در این نوبت قلمرو و این همکاری و مشارکت بحث میشه. قلم رو به علف گفتیم، برنامه ها، عمل کرد ها، تخصیص منابع و امکانات و تجهیزات که بیشتر قلم رو به فعلی است، و به واحد ها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تحت پوشش. در حقیقت دو قدم رو برای این همکاری وجود داره، یکی کارها، دومی نهادهای متنوع. حالا سوال اینه که آیا این قلمرو سنگین نیست؟ وسیع تر از وسع مسئول هماهنگی نیست؟ تکلیف مالایتا که قبیح هست نیست؟ شما دوتا قلمرو دارید، مثلا میگیم وزارت سمت، مثلا سه تا وزارت خونه است بر دوش یک نفر مثلا آمده، و این آیا سنگین هست یا سنگین نیست؟ جواب اینه که اولا چون همکاری و مشارکت است و نه عمل مباشر، این قلم رو سنگین نیست، کمک میکنه تا آنها خودشون وظایفشون رو انجام بدن. یه موقع میگیم همه این کارا مباشرتاً بر دوش اوست مثلا، ولی اینجا میگه همکاری و مشارکت. وقتی اینجور شد سنگینی کار کم میشه، بس این خیلی هم سنگین نیست. ثانیاً اگر گزینش مطابق نظام شایستگی انجام پذیرفته باشه، لابد تناسب وظایف و توان موظف سنجیده شده است، بلکه واجب بوده رعایت شایسته سالاری. خب مثلا یه آقا معاون هماهنگ کننده است، خب این آقا وظیفش برای این وظیفه شایسته هست، صالحه، صلاحیت داره، اهلیت داره، شخصیت داره، ظرفیت داره، بس برای چه انتخابش کردن؟ برای چه پستی؟ پستی که این همه وظیفه داره در عرض و طولش. ثالثاً ذات مسئولیت هماهنگ کنندگی این حجم از مسئولیت و این وزنه بردار مناسب خود را خواهد طلبید. بالاخره هماهنگ کنندگی دو قلم رو داره. مثلا یک پارچه سازی، همکاری و مشارکت در یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی. و اگه این حجم با رو عمل کرد ها، برنامه ها و تخصیص منابع چکار کنه؟ اعمال هماهنگی بکنه بین دوستانش. خب اگه از این کم کنید دیگه خب هماهنگی ایجاد نمیشه. پس اسمش رو عوض کنید. بعد وقتی که میگید معاونت هماهنگ کننده هست، همین حجم از او توقع میره. بعد اینم سه تا. و این وزن سنگینه، خیلی خوب وزن بردارش میاد. شما وقتی گفتید این وزن 200 کیلو هست، این وزن 200 کیلوه، خب پیدا میشه کسی که 200 کیلو رو برداره. رابعا قاعده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، قاعده وحیانی عقلانی است. تکلیف مطابق وسع، تکلیف مطابق وسع رو جایز میدونه. یکی از مصادیق وسع توان تحمل وظایف هماهنگی است. خب این قاعده تو قرآن هست، وحیانی است، عقلانی است. خدا تکلیف نمی کند کسی رو مگر وسعا، یعنی مطابق وسعش، مطابق وسع یعنی طاقت، وسع یعنی توان، مطابق توانش. این که این قاعده عادلانه، عاقلانه، وحیانی است، چه مشکلی داره که ما نخواهیم او رو بپذیریم؟ خب می‌فرماید که الا وسعها. خب این وسع که وجود داره، یکی از مصادیقش توان تحمل وظایف هماهنگی. مثلا دو قلم رو داره، قلم رو به افعالی داره و قلم رو به واحدها و نهادی داره. خب این وسعه. بله اگر بیان این دو قلم رو و از وظایف رو که همکاری و هماهنگی توش هست بذارن بر دوش کسی که چنین طاقتی نداره، اون موقع قبیحه، اون موقع حکیمانه نیست. ولی وقتی که در حد وسع باشه هیچ مشکلی نداره. من خیلی سعی میکنم، حالم به شدت بده و دیشب رسیدیم، کل شب تو راه بودیم از مسیر به اصطلاح یزد آمدیم، از اردکان آمدیم به سمت قم. کلن تو راه بودیم، دیر وقت هم رسیدیم. بحث تا یه مقداری آماده بشه و ارائه بشه. من فقط من با به این که تعطیل نشه این بحث رو داشتم و الان بیانم معلومه. ولی خب در هر حال به عنوان بحثی ارائه میشه و بعدی از بحث رو ما گفتیم خدمتتون. انشاءالله خدا توان توفیق وسع بده و این مباحث رو در طول تابستان ادامه بدیم. و از این که سفر یزد یک سفر بسیار موفقی بود و رئیس حوزه علمیه استان یزد با تنفیز نماینده ولی فقیه در استان یزد که از یاران امام بودن، آیت الله ناصری در نجف، در پاریس، در تهران، بعد هم دیگه رفتن چهارمحال بختیاری و الان در یزد هستند. این حکم داده شد و ما میبینیم که بنیاد داره نمایندگان خیلی قوی هست. تو همین استان اردکان رئیس سازمان تبلیغاتش این سمت رو پذیرفتند که من گزارشات شد داخل کانال قرار دادم و به هر حال این حرکت و این نهضت ادامه داره تا ما برسیم به نقطه مطلوب و تشکیل نظام اداری اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.